أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم العذاوت من البيت وإسماعيل ربهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. درباره دعای ابراهیم سلام الله علیه که برای اهل مکه ثمرات مسئلت کرد این چنین عرض کرد که ورزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله والیوم الآخر. دعا را نسبت مؤمنین کرد و نسبت به غیر مؤمنین امر را به خدای سبحان موکول کرد که هرچه خدای سبحان درباره اونها تصمیم گرفت همون متبع است. خدای متعال درباره مؤمنین دعا را مستجاب فرمود و نعمت دنیایی اینها را به نعمت آخرت متصل کرد و اینها همون کسانی هستند که میگویند ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. و ای درباره کفار فرمود نعمتی اینها به عذاب آخرت متصل است، نعمت دنیا به نعمت آخرت متصل نیست. اینها همون گروهی هستند که و من الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا و ما له فی الاخره من خلاق. یعنی حرف و منطق بعضی ها این است که خدای ما دنیا بده، نمیگوین ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، حلال نمیخوان، دنیا میخوان هرچی شد. و من الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، نمیگوین به ما حلال بده، میگوین به ما دنیا بده. رضا می فرماید این گروه کسانی هستند که و ما لهم فی الاخره من خلاق. اما به منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنتن و فی الاخره حسنتن و قنا عذاب النار. اونا هر دنیایی را نمی خوان، حسنات دنیا را می خوان، دنیای حسن و دنیای حلال مسئلت می کنند. خدای سبحان درباره مؤمنین دعا را مستجاب فرمود و فرمود به این که نعمت دنیا اینها به نعمت آخرت متصل است. و این درباره کفار فرمود امتعه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار و بئس المصیر. این اختصاصی به مشرکین حجاز ندارد، یه اصل کلی در سوره لقمان نسبت به کل کافر بیان کرد. فرمود هر کس کافر هست یه بهره کوتاهی در دنیا دارد و بعداً به عذاب قیامت مزتر خواهد بود، یعنی حتماً این ضرر رو باید تحمل کنند. آیه 23 و 24 سوره لقمان این است که و من کفره فلا یحزون که کفره ارینا مرجعهم فننبئهم بما عملوا ان الله علیم بذات الصدور نمتعهم قلیلاً ثم نضطرهم الى عذاب قلیل. ما اینا را بهره کم میدیم، ممکن است کسی را در طی قرون متمادی متنعم کند اما بالقیاس الالآخره متاعش کم است، چون اصولا و مل حیات دنیا فی الآخرت الا متاع، که این تنوین تنوین تحقیر است. اصل دنیا نسبت به آخرت اندک است. فرمود نمتعهم قلیلا ثم نضطرهم الى عذاب قلیل. و برای این که معلوم بشود متاع دنیا و مال دنیا پیش خدا ارزش و اهمیتی ندارد، در سوره زخرف آیه 33 این چه می‌فرمود ولولا ان یکون الناس امتا واحده لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه و معارج علیها یظهرون ولبیوتهم ابوابا و سررا علیها یتکئون و زخرفا و این کل ذلک لما متاع الحیات الدنیا و الاخره و عند ربک للمتقین. فرمود ما برای اینکه کافران سرگرم باشند اونها را می توانیم نعم فراوان بدهیم، ولی می ترسیم کسانی که ضعیف ایمانن اونها هم کفر بورزن. اگر این خوف نبود ما اونقدر کافران را متنعم می کردیم که هرگز اینها به یاد خدا نباشند، به بدترین وضع اینها را ما با مال می گرفتیم، اینقدر به اینها مال می دادیم که به جای اینکه سقف خانه ها را با چوب یا با تیر آهن بنا کنند سقف نقره ای درست کنند. ولولا ان یکون الناس امتا واحده، فقط همین خوف است که مردم کافر می شن، می گن پس هر کی کافر است وضع مالیش خوب، دیگر نمی دونن مال یک بلایی است برای انسان. به همون مقداری که آبروی انسان محفوظ باشد کافی است، کم از چیزی که بتواند وضع مالیش درست باشد به دینش هم حفظ بکند. لذا فرمود عده‌ای را خدای سبحان با مال میگیرد. در بعضی از آیات قرآن کریم پیغمبر خطاب میکند بلکه به کل مؤمنین میفرماید اینا فکر نکنن که نصار اولهم فی الخیران، ما اگر به اینا اولاد دادیم و اگر به اینا مال فراوان دادیم اینا فکر نکنن که ما خیرات فراوانی بنا دادیم. گاهی هم به رسول خدا صلی الله علیه و سلم خطاب میکند که مبادا اجسام اینها این وضعی که اینا دارن این سر و صورتی که اینا دارن ترا به اعجاب در بیارد. انما یرید الله ان یعذبهم بها فی الحیات الدنیا و تزهق انفسهم بهم کافرون. گاهی دارد که خدای سبحان اینها با مال و اولاد عذاب میکند. بنابراین دعای ابراهیم سلام الله علیه را درباره کل کسانی که در مکه به سر میبرند مستجاب کرد. فرمود به این که اونها که در مکه و مؤمنند حسنات دنیا و حسنات آخرت متصل است. اونها که در مکه و کافرند در دنیا بهره‌ای دارند مادی که حسنه به شمار نمی آید و در آخرت به عذاب علیم گرفتار خواهند شد. و این اصل کلی را در سوره لقمان هم بیان فرمود که اختصاصی به کفار مکه ندارد، نبود نمته و هم قلیدن ثم نزدد هم الى عذاب قلیز. و اما اون چه مربوط به مسئله ساختن کعبه است، فرمود و از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، چون این دو نفر یکسان کار نکردن، یکی به منزله معمار و بنا بود، دیگری به منزله دستیار، یعنی ابراهیم سلام الله علیه بانی اولی بود و اسماعیل سلام الله علیه به منزله دستیار. لذا بعد از اینکه جمله اولا تمام شد نام اسماعیل سلام الله علیه را میبرد. نفرمود و از یرفع ابراهیم و اسماعیل القواعد من البیت، بلکه جمله اولا را تمام شد بعد اسم اسماعیل سلام الله علیه بود. فرمود و از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، یعنی بعد اینکه جمله را تمام کرد اونگاه نام اسماعیل را برد. اگر اسماعیل مثل ابراهیم سلام الله علیه ما در ساختن کعبه یکسان سهیم بودن، می فرمود به از یرفع ابراهیم و اسماعیل القواعد من البیت، این نشون می دهد که بنیانگذار اساسی همون ابراهیم است و اسماعیل سلام الله علیه ما دستیار است. و اگر در بعض موارد کتاب تثنیه است مثل آیه قبلی که ما به ابراهیم و اسماعیل به عنوان تعهد امر کردیم و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان تهرا بیتی، این یکسان نیست که هر دو در این تعهد سپردن سهیم یکسان باشند. به شهادت این که در بعضی از آیات دیگر می‌فرماید ما به ابراهیم او رو متعهد کردیم و تهرا بیتی، اونجا که می‌فرماید ما به ابراهیم گفتیم معلوم می‌شود مسئول مستقیم و اولی ابراهیم سلام الله علیه است و اسماعیل سلام الله علیه به عنوان دستیار است، چه در ساختن کعبه و چه در تطهیر بیت. و از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم، یعنی این بنا با این دعا شروع شد و با این دعا ساخته شد، نه اینکه وقتی خانه را ساختن گفتن از ما قبول کن. خدای سبحان عملی را قبول می کند که فی نفسه حق و خیر باشد و از عاملی نشأت بگیرد که اون عامل اهل تقوا باشد. اگر عمل فی نفسه خیر نباشد جا برای قبول نیست. اگر عمل خیر باشد ولی عامل خیر و معتقد نباشد بازم خدای سبحان عمل را قبول نمی کند. لذا فرمود این نمای تقبل الله من المتقی،
این معیار قبول است که در سوره مبارکه مائده در زیر جریان فرزندان آدم این اصل کلی را یاد کرده است. فرمود وقت علیهم نبع ابن آدم بالحق از غرب و غربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال الاغفرن لك قال انما يتقبل الله من المتقين. اگر خود اون عمل بی تقوا بود یقینا مقبول نیست، مثل عمل ریایی که خود اون عمل بی تقواست. اگر عمل با تقوا بود ولی عامل تقوای کامل نداشت، اون عمل مقبول هست ولی به تقوای کامل نمی رسد. مثل کسی که در خود این عمل تقوا رعایت کرده، لله انجام داد، ولی یک نقاط تاریک و مبهمی هم در زندگی او هست، در اینجا این عمل یقینا مقبول هست. وگرنه لازمش آن است که نمازهای اکثر انسانها و مسلمانها قبول نباشد، برای اینکه اکثری متقی نیستن، اون تقوای لازم و عدالت ندارن. ولی قبولی که هست قبول ضعیف و قبول ناتمام است. پس اگر عمل فی نفسه بی تقوا بود یقینا مقبول نیست. اگر عمل فی نفسه با تقوا بود و عامل در غیر این عمل تقوا را رعایت نشد، در خود این عمل تقوا را رعایت شد، عمل حتما مقبول هست، منتها به قبول کامل نمی رسد. پس اگر کسی نماز خوند و در این نماز تقوا را رعایت نشد، مثلا ریا درش بود یا لباس قصری درش بود، مکان قصری درش بود یا علل و عوامل دیگر، چون خود این عمل با تقوا نیست، البته مقبول نیست. ولی اگر نمازی خوند که دارای شرایط بود، فاقد موانع بود، در خود این عمل تقوا رعایت کرد، ولی یه نقطه ضعف‌های این نمازگزار در خارج نماز دارد، این نماز او مقبول هست ولی به قبول کامل نمی‌رسد. که این نمای تقبل الله من المتقین، چون تقوا به معنای عدالت شرط قبول نیست، نظیر ولایت. ولایت شرط قبول است ولی تقوا و عدالت شرط قبول نیست. یعنی تقوای عامل و عدالت عامل شرط قبول عمل نیست. البته تقوای عمل شرط قبول عمل هست، چون خدا عملی را میپذیرد که لله باشد و عملی که لغیر الله هست و ما کان لغیر الله فهو لغیر الله، خدای سبحان به شرکای خود را گذار میکند، هرگز نمیپذیرد. پس این انما یتقبل الله من المتقین نمیخواهد بفهمد که شرط قبول عمل تقواست، اونطوری که نصوص ولایت دارد که شرط قبول عمل ولایت است. این لسان اونطور نیست، وگرنه لازمش آن است که عبادات اکثر مسلمان ها که عادل نیستند باطل باشد. این اونطور نیست. تقوا شرط قبول کامل هست، شرط کمال القبول است، نه شرط اصل القبول. اگر فعل با تقوا بود و عامل در اون عمل تقوا رعایت کرد، اصل قبول هست ولی مرحله کمال نمیرسد. اما اگر اصل یا فعل بی تقوا بود، یعنی عامل در اون کار هیچ تقوایی نداشت، گرچه خود کار خوب است، بدنه کار خوب است، ولی صاحب کار آدم بدی است، این را خدا قبول نمی کند یقینا. مثل کار خیری که از کافر و منافق نشأت می گیرد، کار خیر است ولی صاحب کار شر است، این کار را یقینا خدا قبول نمی کند. البته آثار دنیایی دارد، ممکنه بهره‌های مادی ببرد، اما این کار را قبول بکند او را بهش ببرد یه هم چیزی نیست. اینه در سوره مبارکه توبه مشخص فرمود. در سوره توبه آیه 53 و 54 این چه آمد که فرمود به منافقین بگو قرآن فقو توان او کره، شما با میل کمک بکنید یا با اجبار کمک بکنید، هر دو یکسان است. انفقو تو ان او کره لن یتقبل منکم، از شما مقبول نیست. چرا؟ برای که انکم کنتم قوما فاسقین، شما فاسقید و عمل فاسق را خدا قبول نمی کند، پس عمل شما را قبول نمی کند. اون اصل کلی به عنوان کبرای کلی زمینه این سغرا شد. چرا عمل منافقین قبول نیست؟ برای اینکه فاسق هست و عمل فاسق مقبول نیست، پس عمل اینها مقبول نیست. یعنی عمل فاسق فی فسقه، کسی که در همون عمل فاسق است. لذا در آیه بعد این مطلب رو بازتر ذکر فرمود. فمود و ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم کفروا بالله و برسوله، چون به خدا و قیامت و پیغمبر معتقد نیستن، حسن فائلی ندارند، این عملشون عمل قربی نیست. عمل اگر لله نباشد خوب مقبول نیست، هم عمل باید لله باشد هم عامل باید انسان خوب باشد. اگر عمل لله بود و عاملم الهی اندیشید البته مقبول هست که نتیجه اخروی هم خواهد داشت. نه، نفسشون پلید است، این کار را انجام میدهند اما هدفشون الهی نیست، هدفشون به خیال خود مردمی. و ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم کفروا بالله و برسوله ولا یأتون الصلاة الا وهم کسالا ولا ينفقون الا وهم کارهون، نماز را با کسالت میخونند، یعنی بیمیلی، چون معتقد نیستند، انفاقشون هم با کراهت انجام میشود. پس اگر روح پلید بود ولو عمل خیر باشد مقبول نیست، یعنی اثر اخروی داشته باشد این شخص را به بهشت ببرد، اینطور نیست. ممکن است در دنیا مزایایی داشته باشد، بهرهای مادی داشته باشد و امثال ذلك. بهرهای مادی را خدای سبحان خواهد داد. اما این که درباره خود است ابراهیم سلام الله علیه و اسماعیل که عرض کردن ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برای اینکه هم عمل لله است هم عامل حسن فاعلی دارد، لله این کارها انجام میدن، و خدای سبحان درباره عدی وعده داد، فرمود به اینکه اگر کسی آدم خوب بود و کار را لله انجام داد ما از او به بهترین وجه قبول میکنیم. ممکن است که در بعضی از زوایای عمل حضور قلب نداشته باشد، در بعضی از زوایای عمل عنایت نداشته باشد، ولی ما در کلش به احسن وجه میپذیریم. ممکن است کسی نماز بخواند لله و انسان خوبی هم باشد، چون انسان خوبی است و نماز را لله میخواند، خدای سبحان به بهترین وجه این نماز او را قبول میکند، گرچه ممکن است در بعضی از حالات نماز حضور قلب نداشته باشد اما خلوص دارد، خلوص دارد، ولی در بعضی از کار نماز حضور قلب ندارد. همون بهترین وجهی که ممکن است این عمل قبول بشود ما از او قبول میکنیم. درباره افرادی که از استقامت برخوردارن خدای سبحان اینچنین وعده داده است، در سوره احقاف آیه 13 به بعد اینچنین فرمود ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب الجنه خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. بعد از اینکه در آیه 15 جریان توصیه احترام پدر و مادر و مسائل دیگر را ذکر می‌کند، بفرمود اولئك الذين نتقبل عنهم احسن ما عملوا، نه یعنی فقط اون احسنها را قبول میکنیم، یعنی اینها را به احسن وجه پاداش میدهیم و اعمال اینها را به احسن ما یتصور میپذیریم. اولئک الذین نتقبل عنهم احسن ما عملوا و نتجاوز عن سیئاتهم، اینا که معصوم نیستن، بالاخره یه نقطه ضعف هایی دارن، ما از اون سیئاتشون میگذریم. فی اصحاب الجنه، اینها در جمع اصحاب بهشتن، و در صدق الذی کان یعدون، ما به اینها وعده صدق دادیم، ما گفتیم سیئاتون رو تبدیل میکنیم به حسنات، ما به اینها گفتیم تکفیر سیئه، تبدیل سیئه، همین اینها به اینها وعده دادیم. پس اگر کسی عملی را لله انجام داد و خودشم معتقد بود و در زوایای عمل یک ناصافی‌هایی و عدم حضور قلبی و امثال ذلک بود، خدای سبحان اونها رو ترمیم می‌کنه. ولی درباره از ابراهیم سلام الله علیه که خب خلوص محض بود، این که عرض کرد ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اون خالص‌ترین قبول و برجسته‌ترین قبول را مسئلت می‌کند. در بحث‌های قبل شاید این امر و عنایت فرمودید که گاهی خدای سبحان خود عمل را قبول می‌کند، گاهی عامل را قبول می‌کند. در جریان مریم سلام الله علیها خدای سبحان می‌فرماید وقتی مادرش نذر کرد که او را خدمتگزار خانه خدا قرار بدهد، گفت ربنا تقبل منا، اونجا فرمود فتقبلها ربها به قبول حسن، خود این بانو را خدا قبول کرد، این را پذیرفت. اگر کسی را خدا قبول کند میشود بنده مخلص، نه اون نذر مادرش را قبول کرد. اون نذر مادر خیلی اسمال او، اما در اینجا فرمود خود مادر عیسی را ما قبول کردیم. فتقبلها ربها به قبول حسن و انبتها نباتا حسنا و کفلها زکریا. وقتی خدا یک کسی را قبول بکند همه امکانات و توفیقات را هم به او میدهد. بهترین معلم به نام زکریا برای او فراهم میکند، زکریا را کفیل او قرار میدهد. و کفلها زکریا یعنی جعل الله سبحانه و تعالی زکریا را کفیلا لها، معلم خوب برای او فراهم میکند، جای خوب برای او فراهم میکند. اگر عبدی مورد عنایت خدای سبحان باشد همه امکانات ترقی را برای او فراهم میکند. معلم خوب داشتن، شاگرد خوب داشتن، رفیق خوب داشتن، هم بحث خوب داشتن، فرزند خوب داشتن، دوست خوب داشتن، یا توفیقاتی است که خدای سبحان اعطا میکند. فرمود ما قبول کردیم، همه امکانات هم برایش فراهم کردیم. و کفلها زکریا. اما در اینجا ابراهیم و اسماعیل سلام الله علیهما عرض بکنم خدایا این را از ما قبول کن، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. در پذیرش دعا ابراهیم سلام الله علیه اصراری دارد. یکی از بهترین راههایی که ابراهیم سلام الله علیه یاد دیگران داد همین مسئله دعا و نیایش است. دعاهای فراوان دارد، دعا میکند بعد به خدای سبحان میگه دعای مرا مستجاب کن. اینم استجابت دعا را از خدای سبحان میخواهد. یعنی این چنین نیست که حالا ما که دعا کردیم طلبکار شدیم تو حتما باید دعای ما رو مستجاب کنی، نه، خواستی میکنی نخواستی نمیکنی، ولی مسئلت ما اینه که دعای ما رو مستجاب کنیم، که حتی قبول دعا هم باید از خدای سبحان مسئلت میکند. در همون سوره مبارکه ابراهیم وقتی بعضی از دعاها را میشمارد میفهمد به این که او دعا کرد و دعا کرد که دعایش پذیرفته شود. آیه 40 سوره ابراهیم این است که رب اجعلنی مقیم از صلاته و من ذریتی ربنا و تقبل دعا. چند تو دعا کرده؟ اون دعاهاش از آیات 35 شروع می شود تا 40. این دعاها را که عرض کرد یکی از اون برجسته ترین دعاها مسئله اقامه نماز است که اون رو چند بار ذکر می کند. ربنا لیقیم الصلاة فجعل افئدة من الناس تهوی الیهم، اینا رو که مکرر ذکر میکند. با آیه 40 که میرسیم میفرماید که رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی. خدایا تو که نماز را در جامعه احیا میکنی، چون ستون دین تو، ممکن نیست نماز از جامعه گرفته بشود، ولی اون توفیق را بده که این ستون دین به دست ما اقامه بشود، مرا جزء به پادارنده این ستون قرار بده. ربک علنی مقیم از سراته و من ذریتی. یقینا نماز در جامعه هست، این ممکن نیست عبادت از زمین گرفته بشود، این ستون دین همواره هست. اما دعای حضرت اینه که خدایا ما را جز خدمتگزاران این ستون قرار بده که ما این ستون را حفظ کنیم. ربک علنی مقیم از سراته و من ذریتی. بعد عرض بکن ربنا و تقبل دعا، این دعا را هم بپذیر. حالا این چه نیست که اگه کسی دعا کرد طلبکار باشد و حتما باید خدای سبحان دعا رو مستجاب کند، این طور نیست، این ادب دعاست. اونگاه طلب مغفرت برای خودش و برای پدر و مادرش میکند که جمله آخر. بنابراین دعای حضرت این است که خدایا تو قبول بکن. اگر این کعبه را قبول کردی این میتواند مرکز عبادت باشد، میتواند قبله مسلمین باشد و متحاف مسلمین و حجاج و معتکفین باشد، و اگر نپذیرفتی این مزایا بر او بار نیست. و از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا. گاهی انسان یک کار را قابل عرضه می داند، می داند خدای این کار را از ما قبول کن. گاهی اونقدر خود را ناچیز می بیند که
در حضور مولا خود را شایسته نمی بیند که اسم اون کار را ببرد، فقط اصل قبول را مطرح میکند، دیگه نمی گوید این کار را از ما قبول کن، این را اونقدر ناچیز می شمارد که قابل ذکر نیست. لذا عرض نکردن خدایا این بنا را از ما قبول کن، مفعول محذوف است. چی را قبول کن؟ این از بس کوچک شمردن و کار خود را کوتاه و کوچک شمردن باعث می شود که انسان او رو ذکر نکند. رب تقبل منا، چی را قبول کن؟ می خواهن عرض کنن خدایا اون کار ما چه قابل ذکر نیست، اینقدر خود را کوچک می بودن در پیشگاه خدای سبحان، نه این که بگوین حالا ما کارگری کردیم خدایا این بنا را ساختیم در این سرزمین، این بنا را از ما قبول کن، این طور نیست. حرف مفعول در اینجا برای اخلاص دایی که او عمل خود را نمیبیند اصلا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. حالا این دعاها از این داییان زمینه را فراهم میکند که به مقام تسلیم جرسن. عرض بکنن ربنا وجعلنا مسلمین لکه، پروردگارا ما را مسلم قرار بده نه مسلمان قرار بده. این حالت اسلامی را الان سالیان متمادی این پدر و پسر دارد. یک نحوه اسلامی است که ساده ترین اثر را دارد و آسان ترین حکمم هست، اون اظهار شهادتین است، باعث حفظ خون است، باعث میراث است، باعث تجوید نکاح است و امثال ذلک. این همون معنای اسلام سوری و اسلام ظاهری است که هر مسلمانی دارد و آثار فقهیش هم همین است. این را خدای سبحان درباره اون اعراب فرمود به این که شما نگوید ما مؤمنیم، برای این که لما یدخل ایمان و فی قلوبکم بل قولوا اسلمنا، لا تقولوا آمنا بل قولوا اسلمنا ولما یدخل ایمان و فی قلوبکم. در سوره حجرات آیه 14 این است که قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، شما نگوید ما مؤمنیم، بگوید ما مسلمانیم. همین اظهار شهادتین که آثار فقهی دارد اسلام است و هنوز ایمان در قلب شما اعراب بدو وارد نشده است، بگوید ما مسلمانیم، نگوید ما مؤمنیم. این یک درجه اسلام است که ضعیف‌ترین درجه است. یقیناً ابراهیم سلام الله علیه و اسماعیل سلام الله علیه این معنا را مسئلت نکردند، بل اینکه خودشون معلم این مقام بودن و سالیان متمادی حضرت با این مقام زندگی کرد، بلکه مقام‌های خیلی برتر و بالاتر. پس کدام اسلام است که اینا در آخر عمر با همه این نیایش ها اون اسلام را مسئلت می کنند که عرض بکنن ربنا وجعلنا مسلمین لکه و من ذریتنا امتا مسلمتا لک. این معلوم می شود یه اسلام خاص است. این که عرض کردن ربنا وجعلنا مسلمین لکه، این کلمه لک هم نشون می دهد که اسلام خاص است. گوشه از اون اسلام را خدای سبحان در سوره صافات مشخص کرد، اون عبارت از انقیاد محض است. در سوره صافات وقتی جریان ذبح اسماعیل گزارش میکند، پیشنهاد میدهد اسماعیل عرض میکند یا ابت افعل ما تؤمر ستجدون ان شاء الله من الصابرین، میفرماید فلما اسلما و تله للجبین و ناديناه يا ابراهيم. یعنی هر دو وقتی مسلم شدند، منقاد شدند، او حاضر شد که قربانی بشود، این حاضر شد که قربانی بکند، پدر پسر را به جبین خوابوند، همین که خواست ذبح کند گفتیم تو به وظیفه عمل کردی. این یکی از نشانه های اسلام است. میشود انقیاد. این همون مقام تسلیم است. این همون انقیاد صرف است که اینا از خدای سبحان مسئلت میکنن. انسان که به مقام میرسد نه تنها رنج نمیبرد، بلکه لذت میبرد که محبوب از اون چیزی طلب کرد. اگر محبت فرزند از دل بیرون رفت، انسان فرزند را در راه خدا با آسانی و با لذت قربانی میکند. این که میگید ما گرفتاریم برای آن است که ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، و قلب ما را محبت این امور پر کرده و او از اون قربانی و ذبح لذت میبرد، منتها تا به اونجا برسن دشوار است. پس گوشه از اسلام را در سوره صافات مشخص کرد، فمود فلما اسلما، وقتی هر دو سلم محض شدن و تلهول الجبین من آدینه ها ای ابراهیم، این همون قلب سلیم است. قلب سلیم یعنی قلب مسلم، یعنی قلب منقاد. دو جا در قرآن کریم سخن از قلب سلیم است که درباره از ابراهیم است، یکی کلام خود از ابراهیم است، یکی هم توصیفی است که خدای سبحان از حضرت ابراهیم کرده. در همین سوره صافات آیه 84 فرمود به ان من شیعته ابراهیم اذ جاء ربه بقلب سلیم. در تفسیر شریف نور مستقرن از امام سلام الله علیه سوال میکنند، در زیل این آیه نیست البته، سوال میکنند اگر در بهشت حزن و اندوه نیست و غمی برای بهشتیان نیست، چگونه عده در بهشت به سر میبرن و فرزندانشون در جهنم میسوزن اینا غمگین نیستن؟ افرادی که نظیر نوح کم نیستن که پدر در بهشت است پسر میسوزد، او بالعکس. خب چگونه یکی در بهشت است متنعم است، فرزندش در جهنم میسوزد و فریاد میکشد که عفیز و علینا من الماء مما رزقكم الله، اینها میگن ان الله حرمهما على الكافرين. بعد هم بگوییم در بهشت غم و اندوه نیست. حضرت فرمود اصلا در قلب بهشتیان نیست که یک همچه فرزندی داشته. انسان وقتی در قلبش این معنی خطور نکند متأثر نیست، چون قلبی که سلیم است در مخزن قلب جز یاد هر چیز دیگر نیست، اصلا یادش نیست که همچه فرزندی داشته غمگین باشد. لذا لا لغوان فیاوت هستیم، لا خوف علیهم و لهم یهدون و امثال زاده. چیزی که اینها را غمگین بکند در یادشون نیست، مثلا انفعال و شرب در بهش نیست. با اینکه تواب اون کسی که توبه کرد وقتی از عفو گذشته زی حق با خبر میشود شرمنده خواهد بود، و این کار در دنیا مقدور کسی نیست که جلوی انفعال را بگیرد. اگر کسی نسبت به دیگری بد رفتاری کرد و اون مستحق و مظلوم عفو کرد، این ظالم عفو شده هر وقت به یاد اون گناهش میفتد شرمنده میشود. و اگر کسی بخواهد جلوی این شرم و انفعال را بگیرد مقدورش نیست، خب چیکار کند؟ هر که به روی او نیاورد، هر که به او احسان کند، هر که او را مقرب پیش خود قرار بدهد، انفعال او بیشتر میشود. کاری بکند که او منفعل نشود مقدور کسی نیست. و این تنها خداست که هم میبخشد هم جلوی انفعال رو میگیرد. چگونه انسان تواب در بهشت منفعل نمیشود؟ برای این کسی یادش نیست بد کرده. مگر نان است که صفحه نفس در اختیار خدای سبحان است. اگر کسی بخواد به یاد مطلبی باشد به اذن الله است. اگر خدای سبحان نخواهد او یادش می رود. وقتی انسان یادش رفت که بدکت تجارت نمی گیشد. این چه نیست که اگر کسانی در دنیا سالیان متمادی کافر بودن، غیر خدا را می پرستیدن، در برابر خدا دایه‌ای داشتن، حالا برگشتن توبه کردن مسلمان شدن مؤمن شدن اهل بهشت شدن، در قیامت در بهشت متأثر بشون یادشون بیاید که ما در دنیا در برابر خدا این همه دایه داشتیم و نگران باشن؟ اینطور نیست. اصلا عفو و صفر هست، صفحه را برمیگرداند. بدانی که توبه کردند و بهشت رفتن از یادشون نیست بد کردن تا منفعل بشون، لذا در بهشت جا برای هیچ اندوه و غمی نیست. و این فقط مخصوص خدای سبحان است، مغلب القلوب است که در دلها این چنون اثر میکنند. این کار کار خدای سبحان است. کسانی که دارای بستگان بدن اصلا یادشون نیست که همچه بسته ای داشتن تا غمگین باشن، چون هر گونه ارتباطاتی قطع میشود. لا انصاب بینه هم، فقط مؤمنین هم که با هم مربوطن و لذت میبرن، غیر مؤمن با مؤمن که باعث غم او باشد رابطی ندارد. فقط در اون مواردی که باعث مزید نشاط و تشفی قلب است در اونجا رابطه برقرار میکند خدای سبحان. کسی که از دست یک کافر یا ظالم و ملحدی رنج ها دید در بهشت به دوستانش میگوید شما یه همچه کسی رو ندیدید که در دنیا خیلی ما رو رنج میداد؟ بعد فتر از رعاه و فی سوای الجحیم، از بالا اشراف پیدا کرد او رو در وسط جهنم دید و قلبش خنک شد. این مقدار را خدا اطلاع میدهد که باعث مزید نشاط باشد، و اما کاری که باعث اندوه بهشتی باشد هرگز در بهشت نیست. لذا حضرت فرمود مؤمنان در بهشت اصلا یادشون نیست که همچه رفیق بد یا بسته بد یا رحم بد داشتن. این قلب سلیم خصیصش این است که در او جز یاد هر چیز دیگر نیست. در حقیقت اسلامی که ابراهیم و اسماعیل سلام الله علیهما از خدای سبحان مسئلت میکردن همون قلب سلیم است. قلب سلیم یعنی قلبی که مقام تسلیم درسد، چیزی جز خاص خدا در او نباشد. در بحث قلب ملاحظه فرمودیم مقام تسلیم غیر از مقام توکر است، غیر از مقام رضاست، این عالی ترین مقام خواهد بود. لذا اینها مقام اسلام را، اسلام محض را مسئلت کردن. عرض کردم که ربنا وجعلنا مسلمین لک، یعنی منقادین لک، یعنی ما هم مثل سایر موجودات باشیم، چون سراسر موجودات هم مسلمان هست. چیزی در جهان نیست که مسلم و منقاد نباشد. لو اصل من فی السماوات و الارض، این انسانی که تمرد دارد گاهی خدا می فرماد مثل حیوان است، گاهی می فرماد از حیوان پستر است، گاهی می فرماد مثل سنگ است، گاهی می فرماد از سنگ پستر است، این از جماد هم پستر است، کل حجاره او اشد و قصره، دیگه چیزی نمونه برای انسان بلندیش. می فرماد از هر چی شما حساب کنید یه انسان تبهکار بدتره. خب پستر از سنگ، پستر از جماد ما چی داریم؟ اگر می داشتیم خدا می فرماد از او هم پستر بود. دلیلش هم این است که فرمود حجاره بالاخره مرکز یوشش چشمه هاست، خیراتی دارد، این انسان بدندی شقیه هیچ غیری ندارد، همه مسلمان هم مگر او. لهو اصل مرکز سماوات منفرد، چیزی نیست در جهان که مسلم نباشد، منقاد نباشد، مگر انسان. انسان اگر بخواهد به جایی برسد که منقاد صرف باشد، همین روش ابراهیمی سلام الله علیه را باطه کنند تا به اونجا برسد که بگوید ربنا وجعلنا مسلمین لک. الحمد لله رب العالمين.